رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. برنامه تحلیلی خبری که توسط همکاران بنده در این لحظه تقدیم به شما میشه.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم خب یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما هموطنان خوبم، هممیهنان ارجمندی که در هر نقطه از کشور اسلامی صدای ما را از شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی میشنوید. دعوت میکنم برنامه امشب رو تا ساعت حدود 20 شنونده باشید. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی برمر خدمتون اعلام میکنم. سامانه پیمکی ما 301035 از طریق سامانه 162 راوتومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم برنامه های ما رو میتونید بشنوید. خب نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب. در پرونده هفته در خصوص موضوع ارز ترجیحی صحبت خواهیم کرد. سیاه نمایی درباره موضوع فروش نفت ایران به چین. نگاه های جهانی به سفر آتی رئیس جمهور کشورمان به مسکو. ارائه بسته پیشنهادی وزارت سمت در زمینه رفع موانع تولید. افزایش توان نیروهای مردمی یمن. و بخش با سخنگویان.
خب از زن شنونده پرسش پرمکی برمن خدمتون تقدیم میکنم. انتظار شما از میزان افزایش حقوق در سال آینده چگونه است؟ یک، افزایش پلکانی باشد. دو، هم برای همه یکسان باشد. خواهش میکنم گزینه مورد نظرتون رو از طریق سامانه پرمکی 3035 بر ما ارسال بفرمایید. همطور میتونید از طریق دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر، از این طریق هم میتونید شنونده برنامه ما در رادیو گفتگو باشید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:06 است. دعوت میکنم بخش اولین گفتگوی امشب رو بشنوید. موضوع در واقع حملات پهپادی نیروهای مردمی یمن رو میخواییم بررسی بکنیم. آقای دکتر سیدرضا صدرالحسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب شما بخیر.
خدمت جناب آقای عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خبرهای منتشر شده آقای دکتر درباره حمله پهپادی به در واقع ائتلاف سعودی، توضیح میفرمایید جزئیاتش چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این نکته که جناب عالی اشاره فرمودید و تقریبا از ساعت 1:30 بعد از ظهر هم در رأس اخبار در منطقه و بین الملل قرار گرفت، در حقیقت پاسخی بود که اماراتی ها به دلیل دخالت هایی که یمنی ها به خاطر دخالت هایی بود که اماراتی ها در حوزه تجاوز نظامی و ارضی به کشورشون داشتند. در طول ماه های گذشته تذکراتی از جانب ارتش ملی یمن و انصار الله و یا دولت نجات ملی داده شد که کشورهایی که در رابطه با یمن موضوع محاصره رو ادامه بدن و یا نگاه تجاوزکارانه ارضی به این کشور داشته باشن حتما مورد بازخواست مردم و انتقامگیری قرار خواهند گرفت. خب البته امارات جز به معدود کشورهایی است که بعد از فروپاشی ائتلاف ضد یمن که با محوریت عربستان انجام شده بود همچنان بر موضوع همکاری با عربستان در دخالت در امور داخلی یمن و تجاوزات نظامی و بمباران‌های جنایتکارانه به علاوه دست‌اندازی به مسائل ارضی به خصوص در خدمتتون عرض کنم جزیره سقطرا بسیار فعال بود و اخیراً هم بعد از اینکه اماراتی‌ها با رژیم صهیونیستی موضوع عادی‌سازی روابط خودشون رو اعلام کردن، بعضی از شرکت‌های رژیم صهیونیستی در این بندر مشغول به فعالیت شده بودند به نفع کشور امارات و برای حالا کارهای اینکه در آینده نزدیک امارات بتواند این بند این جزیره رو در حقیقت به نام خودش ثبت بکنه و از اون استفاده‌های ویژه‌ای در حوزه مسائل گردشگری داشته باشه. بر این اساس به تذکرات دولت نجات ملی توجه نشد و بنابراین امروز اتفاقی افتاد که بعد از صبر راهبردی یمنی ها باید اماراتی ها در حقیقت منتظر اومی بودن و فرودگاه ابوظبی که فاصله قابل توجهی تا یمن دارد امروز مورد تهاجم همزمان پهپادی و موشکی قرار گرفت که هنوز هم که با هم صحبت میکنیم هنوز این فرودگاه به حالت عادی برنگشته و امکان بهره برداری و پروازها و پرواز هواپیماها در او وجود نداره.
بله آقای دکتر، به نظر شما این اقدام به حال گروه های مقاومت یمنی در این حمله پهبادی چقدر میتونه در تغییر سیاست های امارات تاثیرگذار باشه با توجه به اینکه امارات به حال خیلی در سالهای اخیر تلاش کرده خودش رو به عنوان یه هاب صادراتی در منطقه معرفی بکنه، به عنوان یک کشور امن برای سرمایه گذاری یا یک مرکز مبادلات مالی در منطقه معرفی بکنه؟
بسیار به نکته خوب و دقیقی اشاره فرمودید جناب آقای عسکری، و اون نکته این هست که در هر حال حیات این کشور به مسائل اقتصادی و تجاری و بندری رابطه مستقیم داره و البته گردشگری. بر این اساس قطعا این اتفاق ضمن هشدارهایی که برای آینده همکاری امارات با عربستان میده، شرایط کنونی رو که از فردا صبح خودش رو در حقیقت نشان خواهد داد در ارتباط با مسائل بورس، در ارتباط با مسائل در حقیقت افزایش ریسک حضور در این جزیره، افزایش حضور بیمه و افزایش ریسک در حقیقت گردشگری در این کشور به خوبی نشان خواهد داد و شرایط برای اونها بسیار شکننده است. من لازمه که این نکته رو خدمتتون بگم که اتفاقا با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی ابوظبی در یکی دو سال گذشته هم یک اختلافی بین حاکم ابوظبی و محمد بن زاید که در حقیقت کنترل کل امارات رو به عهده داره به وجود آمده بود و تلاش می‌کردند که در حقیقت امرای منطقه‌ای که این اتفاقات ضرر زیادی رو به ابوظبی خواهد زد و در حقیقت یک نوع هشدار و یک نوع در حقیقت تدبیراندیشی داده شده بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و این ضربه وارد شد. خب اینجا این نکته مهمه که توانمندی های یمن در طول هفته های گذشته خودش رو نشون داد، یعنی با عنایت به اینکه یکی از یک فروند کشتی حامل گازوئیل متعلق به مردم یمن نیز توسط اماراتی ها در همین هفته های اخیر در حقیقت مصادره شده بود و اجازه پهلوگیری به او داده نشده بود، بلافاصله یگان دریایی انصار الله رونمایی شد و در مقابل یک فروند کشتی اماراتی که حامل اسلحه و ماشین های نظامی بود بلافاصله در حقیقت توقیف شد و به نفع مقاومت یمن مصادره شد. این نشون دهنده این است که در عرض مدت به این کوتاهی مجموعه مقاومت یمن توانسته توانمندی های خودش در عرصه های مختلف در حقیقت فراهم بکنه با توجه به این محاصره سنگینی که هست، و این نشان دهنده این است که توانمندی های مردم یمن قطعا ناشناخته است و در صورت نیاز از موضوعات مهم دیگر در حوزه مسائل نظامی رونمایی خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب صدرالحسینی به خاطر توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله موفق باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. باشه عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به حمله پهبادی نیروهای یمنی به امارات. آقای دکتر صدرالحسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما هم باشید. رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور گفت در بیش از حدود 80% پرونده های جعل، کلاهبرداری و خلعیت اثر و رد اسناد عادی به چشم می خورد. حسن بابایی افسود ما در بحث عدم اعتبار بخشی به اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی چالش هایی داریم. از یک طرف دیدگاه فقهی وجود دارد به این ترتیب که اعتبار اسناد عادی پذیرفته می شود و تاکید می کند که باید این اسناد در محاکم پذیرفته شود، اما از یک طرف ما باید در شرایط خاص جامعه را هم مد نظر قرار دهیم. وی گفت وقتی پرونده‌های محاکم را بررسی می‌کنیم می‌بینیم در 80% برخی دعاوی از جمله جعل کلاهبرداری، اثبات مالکیت و خلعیت رد اسناد عادی به چشم می‌خورد و ما باید تکلیف خودمان را با اسناد عادی روشن کنیم. شانزده دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون خط و دود.
خب در روزهای اخیر با سفر آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمون به پکن و دیدار با همتای چینیش در خصوص موضوع قرارداد راهبردی همکاری 25 ساله ایران و چین، مجدداً برخی در واقع حاشیه ها هم برای موضوع همکاری های ایران و چین مطرح شد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای احمد فاطمی نژاد از کارشناسان مسائل بین‌الملل با ما همراه هستن در این بخش گفتگوی. آیا فاطمی نژاد سلام بر شما، شب بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، شب شما هم بخیر باشه، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای فاطمی نژاد، خب ما در دولت قبل هم که به هر حال پیش زمینه های در واقع قرارداد همکاری بین ایران و چین مطرح شد، توی شبکه های اجتماعی در قالب شایعات که مطرح شد بحث مثلا فروش برخی از جزایر ایرانی مطرح شد، بحث فروش نفت پایین‌تر از قیمت بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به چین مطرح بود و اینها در واقع از اون سیاه‌نمایی‌هایی بود که بر موضوع قراردادهای همکاری‌های راهبردی و بلندمدت ایران و چین مطرح می‌شد. صحبت‌های شما را هم بشنویم با توجه به اینکه به هر حال خیلی از قدرت‌های بزرگ مثل آمریکایی‌ها خیلی تمایل ندارن در شرایطی که ایران رو در همه ابعاد تحریم کردن، به هر حال قراردادهای همکاری مثلا بین ایران و چین یا ایران روسیه بتونه به هر حال ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجه ایران رو بالفعل بکنه و به هر حال شرایط رو برای جمهوری اسلامی ایران برخلاف آنچه که آمریکایی‌ها تصور می‌کنن رقم بزنه.
خدمتتون عرضم که ما اگه بخوایم به این پدیده و با این اتفاقاتی که حالا در شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته یا نگرانی‌ها یا مخالفت‌هایی که در رابطه با این قرارداد یا رابطه با چین یا بحث رابطه با روسیه که حالا در هفته آینده قراره که راجبش تصمیم گیری بشه، راجب اینا اگه مخالفتی صورت میگیره دلایل مختلفی رو میشه مطرح کرد. یک از دلایلی که وجود داره برمیگرده به ذهنیت ایرانی ها با توجه به این که ما در دوره معاصر ضربات زیادی از قدرت های بزرگ دیدیم، در دوره معاصر که میگم در طول 100-200 سال اخیر، و این باعث شده که یک نوع رویکرد ضد قدرت های بزرگ در سیاست خارجی ایران هم درونی بشه و هم نهادینه بشه، یعنی یک نوع ضدیت با قدرت‌های بزرگ، یک نوع مخالفت با قدرت‌های بزرگ، یا دقیق‌تر بگم بیم از قدرت‌های بزرگ در ذهن ایرانی وجود داره.
بله.
یک بخشش برمیگرده به این مسئله، یا یک بخشش هم همون جوری که شما هم اشاره فرمودید برمیگرده به این که طبیعتاً رقبای کشورهای مثل چین، مثل روسیه، کاملاً غربی ها هستن، میخوان با این طرح، این نگرانی ها و این دغدغه ها و این مسائل هم با اون کشورهایی که رقابت دارن در واقع در رقابت با اونها پیروز باشن و اجازه ندن که مثلا این چین بتونه به صورت گسترده در سطح بین المللی مطرح بشه، و هم این که در مورد ایران با توجه به تحریم هایی که علیه ایران مطرح کردن و اعمال کردن، این تحریم هاشون موفق باشه و شکست نخوره. و طبیعتاً اون کشورها هم به این فضا دامن میزنن، به نحوی که ما میبینیم بسیاری از اطلاعاتی که مطرح میشه در این زمینه، در زمینه فروش مثلا ببخشید در زمینه فروش جزایر، نمیدونم بحث ارزان فروشی نفت، اینها ما میبینیم که منبع اصلیش یکی از رسانه های غربیش، مثلا بلومبرگ، نمیدونم رویترز، نمیدونم بی بی سی، اینها یک گزارش هایی میرن، بعد اینها دیگه توی فضای مجازی بهش بالو پر داده میشه، گسترده میشه و خیلی گسترده مطرح میشه و افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی پس از این دو منظر میشه دید، یک زمینش برمیگرده به این بدبینی تاریخی ایرانی ها نسبت به قدرت های بزرگ، حالا از هر در واقع سمتی فرق نمی کنه، یکیش هم برمیگرده به این رقابتی که بین امریکا و چین و اینها هستش و تلاش آمریکا و نگاه های آمریکایی برای موفق بودن تحریم های آمریکا علیه ایران، و طبیعتاً این فضا رو یک جورایی کدر میکنه برای رابطه ایران با چین در هر حوزه.
بله آقای فاطمی نژادی، که بحثی که حالا ذیل همین بحث در واقع سیاه نمایی ها و شبهات که در مورد قرارداد همکاری بلند مدت ایران چین مطرح میشه، عدم شفاف سازی و انتشار به هر حال متن اصلی اون توافقنامه هست که متاسفانه تا اونجایی که من مطلع هستم این متن منتشر نشده، همین بحث دامن میزنه به در واقع همین شایعات و سیاه نمایی ها. نظر شما چه هست آقای فاطمی نژاد؟
البته متن که منتشر شد، متن توافق همون تو دولت قبلی منتشر شد و خب بارها هم تاکید شد که این توافقی که شده یک چارچوب کلیه که قرار ذیل اون در واقع توافقات اجرایی و عملیاتی صورت بگیره، و خب از دو سه روز پیش هم ما شاهد بودیم که آقای امیر عبداللهیان گفتن که از حالا وارد مرحله اجرا شده این توافق و توی اون ابعادی که مطرح بوده پیش بینی شده قراره که همکاری های صورت بگیره. این که منتشر شده، ولی کلن بحث شفافیت و در واقع عدم شفافیت رسمی شاید یکی از زمینه های دامن زدن به این فضا هستش، ولی این عدم شفافیت یک بخشیش اجتناب ناپذیره. چرا اجتناب ناپذیره؟ دلایل مختلفی داره. یکی از مهمترین دلایلی که هستش اینه که اقتصاد ایران در معرض تحریمه و توی این فضای تحریم امریکایی‌ها به شدت دنبال این هستن که منافع ایران رو بتونن پیدا بکنن و به سرعت جلو اون رو بگیرن، شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنن رو مجازات بکنن در واقع، و این خب مانع این میشه که ایران دقیقا بیاد شفاف اعلام بکنه که چی کار میکنه، با کی قرارداد بسته، چی داره میفروشه، چقدر نفت میفروشه، قیمتش چقدره. اینها طبیعتا یکی از مشکلات اصلیه در واقع این فشار تحریمی که هست. مسئله دومی که هستش اینه که خب خیلی از این بحثایی که مطرح شده در مورد این قرارداد 25 ساله و اینها، چون برمیگرده به بعضی از رسانه‌های خاص و عمدتا اونها بولد میشه، این هم میتونه یک بخشش باشه. ما در مورد خیلی از کشورها تو روابط بین‌الملل میبینیم که اینجوری نیست که هر قراردادی که منعقد بشه، هر همکاری که در جریان باشه، ریز و شفاف مثلا در معرض عموم و در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف و اینها باشه. دلیل اصلیش اینه که حتی در فضای غیر تحریمی هم با توجه به رقابت‌های فزاینده‌ای که هستش، با توجه به رقابت‌های اقتصادی بین کشورها، بین شرکت‌های چند ملیتی، اینها بخشی از پنهانکاری عملاً وجود داره و باز این هم اجتناب ناپذیره. پس با این موارد، با توجه به این موارد، به نظر میرسه که در حد نیاز اطلاعات وجود داره و اون چارچوب‌های کلی توافق اینها هستش و همکاری ها هم خب مشخصه. شما الان سایت های مختلفی که هستش، مثلا مثل اتاق بازرگانی ایران، مثل درواقع گمرک، اینها این خرید و فروش ها و صادرات و واردات ایران و اینها روشن هست، در حدی که اگه در واقع پژوهشگری باشه، سوالی باشه که واقعا بخوان سوال داشته باشن، میشه به اینها رجوع کرد و اطلاعات نسبتا دقیق رو استخراج کرد.
بله.
بخش زیادی از این در واقع شلوغکاری که اتفاق میفته، احتمالا بیشتر از این که طرح سوال واقعی باشه، بیشتر به خاطر همون کدر کردن فضا و سوء استفاده های احتمالی هستش.
بله، خیلی متشکرم جناب فاطمی نژاد، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
بنده هم با شما و شنوندگان محترمتون خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون.
ممنونم از جناب علی. از آن شنونده نگاهی داشتیم به سیاه‌نمایی ها درباره قرارداد همکاری بلند مدت ایران و چین. آقای فاطمی نژاد از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگوی با ما همراه. خب عزیزان شنونده، مجددا پرسش پرمکی بر من خدمتتون عرض میکنم. انتظار شما از نحوه افزایش حقوق در سال آینده چگونه است؟ گزینه یک، افزایش حقوق باید پلکانی باشه. گزینه دو، هم برای همه یکسان باشه. سری بزنیم به سامانه پرمکی 301035 که شما محبت کردید و پاسخ دادید به پرسش پیامکی برنامه. شنونده خوبمون سرنا کاظمی گزینه یک رو انتخاب کردن. شنونده عزیز دیگری سعید اسلوب است تهران گزینه یک رو انتخاب کردن. آقای ایران دوست از بابل استان مازندران گزینه یک رو انتخاب کردن. شنوندهی با 0912 4 شمار آخر 27 75 گزینه یک رو انتخاب کردن. شما از آن شنونده میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو برنامه های ما را هم از این طریق بشنوید. خب سری بزنیم به سامانه پرمکیمون تا فرصت بعدی که به حال گفتگوی بعدی رو تقدیم بکنیم و کارشناس برنامه پشت خط تلفنی برنامه حاضر بشن. شنونده با 0922 4 شماره 9343 گفتن چرا سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس رو در